سندان گرامی، همان گونه که در بخش خبر به اطلاع شما رساندیم، این روزها مصادف است با 30 سالگرد یورش رژیم جمهوری اسلامی به کردستان و کشتار مردم کرد پس از فتوای آیت الله خمینی و حکم جهاد وی علیه مردم کردستان. همچنین فردا 9 شهریور مصادف است با یادمان 30 سال جان باختن کاک فؤاد مصطفی سلطانی، یکی از بنیانگذاران کومله. از این رو با آقای عمر ایلخانی زاده، دبیر کل کومله زحمتکشان کردستان، به گفتگو پرداختیم. توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم. خدمت کاک عمر ایلخانی زاده سلام صمیمانه دارم و از شما سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. همچنین بفرمایید که فردا 9 شهریور یادآور چه روزی برای دوستان و رفقای کومله، مردم کردستان و همچنین برای جنبش چپ دموکرات و ترقی‌خواه خواهد بود.
منم از شما و از رادیو پیام آزادی تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادین. راجع به شهادت رفیق فؤاد مصطفی سلطانی باید بگم ایشون چهره شناخته شده جنبش توده‌ای و مبارزاتی در کردستان هم و در عین حال یکی از زندانیان سیاسی فعال شناخته شده در زمان رژیم شاه بودن و یکی از چهره های شناخته شده چپ ایران هستند. طبیعیه که جان باختن رفیق فؤاد مصطفی سلطانی و شهادتش در این روز برای کومله، برای مردم کردستان و برای جنبش چپ دموکرات و آزادی خواهان در ایران یه ضایعه بسیار بزرگی بود و هنوزم که هنوز 30 سال از اون روزا میگذره، تمام مردم کردستان، تمام خانواده شهدا اون روز رو ازش یاد میکنن، به سوگواری مینشینن. و همین بگم که رفیق فؤاد مصطفی سلطانی یکی از حلقه های واسط و ارتباط جنبش مردم کردستان با جنبش آزادی خواهان در ایران بود. در شرایط سختی که ما با حمله وسیع نیروهای رژیم جمهوری اسلامی و فرمان جهاد خمینی بر علیه مردم کردستان روبرو بودیم، در اون 11 ماه پرتب و تاب قبل از سقوط رژیم شاه و بعدش، رفیق فؤاد مصطفی سلطانی در اون دوران کومله را رهبری کرد. در اصل دوران طلایی جنبش توده‌ای، دوران طلایی مبارزه مردم کردستان برای دموکراسی، و در شرایطی بود که ما هم در کردستان با جریانات مذهبی درگیر بودیم، اما کردستان سربلند و دموکرات از این مبارزه بیرون اومد. من همه اینا رو ثمره مبارزات هزاران فعال سوسیالیست، دموکرات و آزادی خواه در کردستان میدونم که در رأسشون رهبری مدبرانه فؤاد مصطفی سلطانی نقش تعیین کننده ای داشت. و از همین جا خطاب به مردم کردستان، خطاب به همه مردم سراسر ایران، یاد این قهرمان، به این رهبر بزرگ جنبش مبارزاتی آزادی خانه مردم کردستان رو براش عرض می‌گذاریم و از شما متشکرم که این یادآوری رازیشون کردید.
درود به شما.
با توجه به این که 2 ماه و اندی از رویدادهای پس از انتخابات دور 10 ریاست جمهوری و برآمد جنبش حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم ایران، علارغم یورش و حمله دولت کودتا و ولایت فقیه و شرکای نظامی امنیتیش، این جنبش به اشکال مختلف هنوز پرتپش و پرتوان ادامه دارد. شما چه ازیابی از این جنبش ارائه می کنید و به چه نکات برجسته و ویژه‌ای از آن اشاره خواهید داشت؟
من جنبش این دوره مردم ایران رو بر علیه استبداد و بر علیه دیکتاتوری ولایت فقیهی جنبشی فی‌البداهه نمیدونم. میدونیم که در عرض 2-3 سال گذشته جامعه ایران به طور مرتب جنبش اعتراضی کارگران، جنبش 1 میلیون امضا و جنبش مردم کردستان اعتصابات و اعتراضات عمومی در کردستان و مبارزات روزنامه نگاران آزادی خواهان بر علیه این رژیم استبدادی رو به خودش دیده و میتونم بگم در اصل این فشرده و یا سرآمدن دوره جدیدی در مبارزه بر علیه استبداد که میبینیم بالایی ها هم شکاف ما بین بالایی ها هم وسعت و عمق بیشتری به خودش گرفته. در عرض این دو ماه اگه به طور خلاصه بگم این جنبش در حیطه شعارهای محدود کننده جریان اصلاح طلب اسلامی مقید نماند و میبینیم که به جای استقلال آزادی جمهوری اسلامی مردم شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی میدن، بحث دموکراسی درش وسیعه و من فکر میکنم نیروهای چپ دموکرات و آزادی خواه علی رغم این که سر ندارن این ضعف این جنبش دموکراسی خواهی و چپ نتونسته در حد رهبری سری پیدا بکنه برای این جنبش، اما وسیعاً این جنبش دموکرات آزادی خواه و تحول طلبه و تا همین حالاش به نظر من هیمنه و سلطه استبدادی رو در هم شکسته و جسارت مردم رو در مقابل ولایت فقیه در مقابل ارگانهای پرقدرت جمهوری اسلامی نشون داده و من فکر میکنم جنبشیه که اگر حالا به درجاتی هم فروکش بکنه ولی این جنبشیه که نخواهد خوابید و تحولات سیاسی در ایران ادامه خواهد یافت. آزادی خواهی، دموکراسی طلبی، عدالت خواهی در دوره های بعدی و در برآمدهای دیگه این جنبش طلایه هاشون از همین حالا معلوم و روشنه و در این حال یک همبستگی وسیعی رو علارغم مذهب، علارغم ملیت و علارغم اختلافات سیاسی در میان مردم ایران به وجود آورده و من فکر میکنم این همبستگی بیشتر خواهد شد، اما در این حال هنوز استبداد پرقدرته و این جنبش خودش هم در پولاریزه میشه، پولاریزه ما بین توده انقلابی و مردم و رهبری که به ناحق هنوز در خودش در رأس این جنبش نشون میده یا سعی میکنه جنبش رو مهار بکنه.
بکمر همان گونه که شما هم اشاره کردید جنبش حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم ایران کمتر از سازماندهی و رهبری برخوردار است و این ضعف اصلی و عمده این جنبش تلقی میشه. من میخوام از همین نکته‌ای که شما تاکید کردید بهره بگیرم و سوال کنم که ارزیابی شما از پراکندگی، دلایل پراکندگی میان جنبش چپ و ترقی‌خواه ایرانی کدام است؟ با توجه به اینکه این پراکندگی خود تأثیرات بلاواسطه‌ای بر جنبش مردم خواهد گذاشت و آیا شما افق و چشم‌اندازی برای زدودن این پراکندگی و تحقق همگرایی، اتحاد و وحدت می‌بینید یا خیر و اگر می‌بینید چگونه؟
ببینید من باید عرض کنم که ما 30 سال است، 30 سال آزگار در ایران سرکوب و کشتار فعالان سیاسی دموکرات آزادی خواه رو میبینیم و بخش بسیاری از اونایی که فشرده تجارب این 3 ساله هستن در تبعید به سر میبرن. سازمانهای سیاسی در اثر خفقان، در اثر جدا افتادن از جنبش و مبارزه دچار تشتت، پراکندگی و مشکلات فراونی شدند. تا اونجایی که به سازمانایی که من میگم تبعیدی برمیگرده و در این حال نسل نوینی هم سر بلند کردن که لایک، آزادی خواه و ترقی خواهند، عدالت خواهند. این دو نسل گسست وسیعی رو ما بین هم پیدا کردن علارغم این که هر دو نسل دلشون برای آرزوهای معینی در تپشه. اولین کار ما اینه که این دو نسل رو به طور عملی و در یک صحنه مبارزاتی به هم پیوند بدیم. تا حال اگه خیلی مختصر بگم جریانات تبعیدی یا سازمان‌های سیاسی در خارج سعی کردن با اطلاعیه دادن‌ها، با بعضی همکاری‌های کوچک در فکر این ائتلاف‌ها یا زمینه‌سازی برای ائتلاف و اتحاد نیروهای دموکرات و ترقی خواه باشند. ما خودمون به جبهه وسیع دموکراسی خواهی در ایران که چپ و دموکرات و لایک و لیبرال را هم در بر بگیره معتقد هستیم، اما این در خارج به هیچ وجه و در نشست ما بین احزاب یا سران و گروه ها و رهبران و گروه ها به وجود نخواهد اومد. ما باید راهی پیدا کنیم که این نسل رو با جنبش داخل در ارتباط قرار بدیم، یعنی اینکه به طور مشخص سازمان های سیاسی دستی پیدا بکنن بر آتش، ارتباط تنگاتنگ و عملی رو فراهم بیارن با جنبش و فعالین و اکتیویست هایی که امروزه در داخل هستن. من فکر میکنم باید راه های عملی رو پیدا کرد، پروژه هایی رو ما باید داشته باشیم که مثلا یه تمرکز رسانه‌ای داشته باشیم با یه پلتفرم دموکراتیک و در عین حال کادرهایی که ارتباط با داخل رو بتونن سازمان بدن. و به طور مشخص ما به دلیل پل ارتباطی که در کردستان داریم، به دلیل نفوذی که در مردم داریم، کاملا حاضر این دفعه هم، این دوران هم، این پل ارتباط این دو جنبش یا این دو نسل باشه. من فکر میکنم باید پروژه های وسیع‌تری رو از اطلاعی دادنها یا سمینارها در نظر داشت و به کارهای بزرگتری بیندیشیم. من فکر میکنم خردکاری های کنونی طبعا خوبه، طبعا باید همیشه سعی کرد گسترشش داد، اما این چاره راه نیست. ما باید دستمون به جنبش برسه و ارتباط عملی این نسل فعالین قدیمی و پرتجربه با نسل فعالین پرشور و اما کم تجربه کنونی رو در جنبش ترقی خواهی و دموکراسی خواهی و آزادی خواهی ایران پیوند بدیم، این دو نسل رو با هم پیوند بدیم. من بعید نمیدونم، خود وجود جنبش به نظر من فشار بسیار زیادیه، زمینه بسیار مناسبیه، حالا با 10 سال قبل با 5 سال قبل بسیار متفاوته، جنبش عملی هست، این خمیر مایه است و فکر من اکنون بیشتر از قبل خوشبینم که ائتلافا و اتحادا و همکاریایی در این رابطه صورت بگیره.
درود به شما. شما به ضعف‌های جنبش اشاره کردید، اما من میخوام سوال کنم که با توجه به اینکه 30 سال است که جمهوری اسلامی تمام توان خود رو در تضییع حقوق مردم کرد، مانند کشتار، لشکرکشی، تهدید آزادی‌های اولیه مردم کرد به کار گرفته، اما پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری دور دهم ما شاید کمتر شاهد واکنش به موقع هماهنگ و فعال از سوی مردم کردستان بودیم. البته این فقط متوجه مردم کردستان نخواهد بود، بلکه در آذربایجان و یا شهرهای بزرگ یا در خوزستان و یا شهرهای بزرگ مثل مشهد یا اصفهان نیز اوضاع تقریبا همین گونه بوده. شما در مورد کردستان علت رو در کجا میبینید؟
من فکر میکنم همونطور که خودتون اشاره فرمودین، این جنبش هنوز اون وسعت جغرافیایی رو در سطح ایران پیدا نکرده، هنوز در سطح شهرهای بزرگ و پر جمعیت باقی مونده. اولا دلیلش اینه که رژیم بسیار هار و دیکتاتوری هست و شهرهای کوچک یا شهرهای حاشیه‌ای به راحتی نمیتونن وارد جنبش بشن، به راحتی نمیتونن تجمع بکنن. کردستان هم از این قاعده مستثنا نیست، به اضافه اینکه بلافاصله رژیم شهرهای کردستان رو میلیتاریزه کرد. قبل از اینکه بعد از 22 خرداد خیابونای تهران رو میلیتاریزه بکنن، تمام شهرهای کردستان رو نیروی ویژه براش آوردن و طبیعی مردمی که 30 سال آزگار تحت ستم بوده و مبارزه کرده نگران بود از یه سرکوب خونین در کردستان. نه تنها مردم، ما هم نگران بودیم، سازمان‌های سیاسی هم نگران بودیم و راحت نبود دست به اقدام بردن در شرایطی که اینجوری می‌دیدیم. و اینم بگم، اگه به لحاظ سیاسی بگم، کردستان یکی از سنگرای جنبش آزادی خواهانه و یکی از سنگرای پرتوان جنبش آزادی خواهی در ایران هست. حتی به مصلحت سیاسی ما نمی‌دیدیم که بلافاصله این سنگر رو با موج یورش و نوک پیکان حمله جمهوری اسلامی روبرو کنیم. این به این لحاظ. در عین حال فاکتورهای دیگه ای هم هست، اونم اینه که در عرض این سالها مردم کردستان مبارزات وسیعی کردن. من از همون اعتصاب وسیع زندانیان کرد نام ببرم در زندان های ایران، که در رسانه های غیر کرد و در میان فعالین غیر کرد و از نظر سازمان های غیر کرد پشتیبانی نشد. جنبش سراسری بهار 84 رو نام ببرم، تابستان 84. جنبش وسیعی بود، یک ماه تمام همه شهرهای کردستان در جوش و خروش و اعتصاب و تظاهرات و مبارزه بودند. کشتارهای وسیعی شد. پوشش خبری رسانه‌های غیر کرد بسیار کم. من اینو به این نه به لحاظ مسئله ملی، اما ارتباط جنبش سراسری با جنبش در کردستان تضعیف شده، در این حال که دلیلش هم این بود که در این سالها خود جنبش سراسری از یه ضعف عمومی رنج می برد و همچنین اپوزیسیون خارج یا سازمان‌های سیاسی هم کم به این مسئله اهمیت دادن. اینم عاملیه که تأثیر گذاشته، اما من عامل اصلی رو در نشون دادن آمادگی برای سرکوب وسیع در کردستان می‌بینم همون روز بعد از 22 خرداد. و در این حال مردم کردستان، تلویزیون‌های کردی، رادیوها و رسانه‌های کردستان اصلا غافل نبودن. من اصلا بگم همین تلویزیون آساسات شاید بیشترین بعد از بی بی سی اینا به بیشترین وجه اخبار داخل ایران و مبارزات مردم رو نشون داد. ما اولین جریانی بودیم که با فعالین داخلی که در داخل هستن مصاحبه و اینا ترتیب دادیم. حتی بخشی از فعالین و اکتیویستای این جنبش همین حالا نزد ما و در کردستان هستند. مهمان و رفیق و یار ما هست. در نتیجه درست تظاهرات نشد، اما پشتیبانی های وسیع در میان الیت کرد، در میان روشن فکران، با امضا جمع کردن ها و ارتباط گرفتن ها با فعالین و اکتیویستای جنبش عمومی در ایران وجود داشته و رسانه ها و سازمان های سیاسی مردم کردستان با اطلاعیه و اعلامیه ها و شرکت در تظاهرات های خارج و با فعال کردن رسانه هاشون به نظر من تأثیر گذاشتن. ولی قبول دارم این ضعیفه و باید از هر دو طرف اینو وسعت داد و این پیوند و ارتباط رو گسترش داد که من چیزی نمیبینم جز این پروژهی که عرض کردم که کردستان رو سنگر بدونیم و اون امکانات و توانی که سازمان‌های کرد و بی ویژه کومله دارن از نظر فعالین دموکرات، چپ و آزادی خواه ایرانی مورد توجه قرار بگیره و پروژه‌هایی داشته باشیم با هم در این رابطه، این بسیار ضروری هست.
درود به شما کاکومر.
کاکومر، میخوام که مویدن از شما سوال کنم که به طور خلاصه بفرمایید چگونه جنبش مردم کردستان و دیگر ملیت‌های ایرانی می توانند در ارتباطی ارگانیک و متقابل یکدیگر را تقویت کنند.
من یکی دو نکته را در رابطه خدمتتون عرض می کنم. یکی این که ببینید وقتی که جنبش سراسری در کردستان بود در تمام شهرها، کارگران شرکت واحد ازش پشتیبانی کردند و در نتیجه پشتیبانی مردم کردستان از کارگران شرکت واحد رو بلافاصله دیدیم.
بله.
من فکر می کنم عطف توجه مبارزین و فعالین و شبکه های مبارزاتی جنبش در ایران به مسئله ملی نه تنها در کردستان، در سطح ایران بسیار مهمه. ایران یک کشور چند ملیتی است، هیچ جنبش دموکراتیکی درش پا نمیگیره دوام و قوام لازم رو پیدا نخواهد کرد بدون اینکه مسئله ملی رو در نظر نگیره و عطف توجه بهش نداشته باشه.
بله.
من فکر میکنم از این طریق نه تنها قدم در راه ملیگرایی و تجزیه ایران برنداشتیم، برعکس وحدت مردم ایران با هم بودنشون، هم سرنوشت بودنشون رو تقویت کردیم. این فرهنگ رو باید به نظر من به میان مردم ایران برد و روشنفکرا، مبارزین، فعالین سیاسی، سازمان ها باید جسورانه در این مورد اقدام بکنن و عمل بکنن. و در این حال جنبش کردستان تنها جنبش ملی نیست، جنبش مردم آذربایجان یا جنبش ملی نیست، خواستای ملی دارن، اما عمیقا این جنبش ها به لحاظ طبیعتشون برابری خواه، دموکرات و آزادمنشن و ما باید آزادمنشی، برابری خواهی و عدالت خواهی رو درشون تقویت کنیم و این همبستگی رو عمیق‌تر و پیوسته‌تر نماییم.
درود به شما کاک عمر. می‌خواستم خواهش بکنم که با توجه به انشابات و پراکندگی که در ابتدای صحبتمونم بهش اشاره کردیم وجود داره، حتی اگر که بخوام اشاره دقیق تری بکنم، انشاباتی که میان احزاب کرد در واقع به طور مشخص کومله و حزب دموکرات وجود داره، این انشابات امروز از چه مضمونی برخورداره و این پراکندگی چرا صورت میگیره و آیا شما چشمندازی رو برای، باز تأکید میکنم شاید در سوال دوممونم همین رو بهش اشاره کردیم، چگونه میشود به این انشابات و پراکندگی پایان داد و همگرایی و وحدت رو دنبال کرد؟
من فکر میکنم واگرایی و انشابات دلیل تبعیدی بودن احزاب کرد در تبعید بودن، یکی کاهش ارتباطشون با مردم با جنبش زنده و تضعیف جنبش دموکراسی خواهی آزادی خواهی در سراسر ایرانه. من فکر میکنم دلیل تمام پراکندگی یا این اسبها در سربالهی همدیگر گاز میگیرن. این درسته، حرف بازرگان درسته و ما اکنون در دوره‌ای هستیم که دوره همگرایی به طور مشخص در میان طیف کامله. ما دیالوگ وسیعی داریم و من فکر میکنم آرزو و خواست مردم کردستان و تمام عناصر آزادی خواه چپ و دموکرات ایرانی هم هست و ما وسیعا این تمنا و خواهش و جنبش رو میبینیم و من فکر میکنم در بین لحاظم پشبینم که دوره دوره همگرایی خواهد بود، نه در میان سازمان‌های سیاسی بلکه سازمان سیاسی مشخصی، بلکه ما بین کلیت سازمان‌ها با دیدگاه‌های متفاوت، حتی ما بین کومله و دموکرات. جنبش واقعی اینو میطلبه و گفتمانی هم که اکنون مسلطه گفتمانیه که تحمل مخالص، کار کردن با هم، همکاری و هماهنگی و حتی وحدت دوباره رو داره اشاعه میده. این فرهنگ داره اشاعه پیدا میکنه و ما گامای عملی هم برداشتیم. امیدوارم در ماه‌های آتی تا اونجایی که به کومله برمیگرده ما بتونیم خبرهای خوشی برای مردم کردستان و مردم ایران داشته باشیم. در عین حال پنهان نمی کنم این تنها در صورتی ممکنه که ارتباط ما چقدر با جنبش داخل با مردم توسعه پیدا میکنه و مبارزات ضد استبدادی و مبارزه برای عدالت و دموکراسی و برابری خواهی چقدر پیشرفت میکنه. من به این لحاظ امیدوارم گفتمان و عقل و فعالیت براشم وجود داره.
به شما درود میگم کاک عمر و حضور شما که خواهش میکنم اگر که میخواهید نکته یا نکاتی رو به گفتهاتون اضافه بکنید در خدمت شما هستم.
من تنها برای شما و برای شنوندگان رادیوتون سلام گرم دارم و اطمینان میدم که مردم کردستان یک پارچه‌تر از پیش بر علیه استبداد ایستاده و خواهند ایستاد.
درود به شما و همینجا یاد کاک فؤاد مصطفی سلطانی رو گرامی می‌داریم و همچنین یاد رفیق طهمورث اکبری رو و یادآوری می‌کنم که کاک عمر ایلخانی زاده دبیر کل کومله زحمتکشان کردستان هستند. به شما درود میگم و روز بخیر.
روزتون بخیر.